به طور مشخص رفتیم سراغ یک قسمت از ماجرا، بحث تولید نیروی انسانی، و باز به طور ویژه تر در مورد نیروی ورزشکار یا به هر حال چون محوریت بحثمون فوتبال هست، فوتبالیست صحبت میکنیم. بحث تولید نیروی انسانی، تولید بازیکن که در واقع میتونه به نوعی در واقع به آینده فوتبال ما کمک کنه، و عرضم کردیم که بعضا نقدهایی هم وجود داره در مورد اینکه جوانگرایی هایی صورت نمیگیره، جوانگرایی به موقع انجام نمیشه، خطراتی ممکنه آینده تیم های اصلی ما رو تحت شعاع قرار بده به خاطر کم توجهی و بی توجهی، و بعضی هم اعتقاد دارن که خب ما به اندازه کافی تولید نکردیم، به اندازه کافی مولد نبودیم که حالا انتظار داشته باشیم که روند جوانگرایی سریع و معنیداری رو شاهد باشیم. از شما هم خواهش کردیم که اگر نکته‌ای دارید، نظری دارید در مورد این موضوع، حتما محبت بفرمایید و شماره تلفن 220-213-87-88 رو در اختیار خواهید داشت. تو این حد فاصل که انشالله باز ارتباط بعدی برقرار بشه، حالا اگه باز نکته استاد ولیزاده دارن، حالا از بحث‌های آقای مازیار و بحث‌های خودشون ما خدمتشون هستیم. بفهم.
بله خیلی متشکر. اگر خوشحال میشیم حتما دوستان عزیز شنوندم در این زمینه اگر نکته‌ای دارن حتما تماس بگیرن و با ما در میون بگذارن. باز هم راجع به تیم‌های پایه می‌خوایم صحبت بکنیم. باز من به یه آمارایی می‌خوام اشاره بکنم که مسابقات رده‌های پایه فوتبال در سه سطح لیگ برتر، لیگ دست اول و لیگ مناطق، در 5 رده سنی برگزار میشه: نونهالان، نوجوانان، جوانان زیر 18 سال و امید. و گفته شده، باز این آمار رسمی است که اعلام شده از سوی سازمان لیگ، مجموع تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها به 380 تیم میرسه. خب حالا اگر بگیم ما 380 تیم تو رده‌های سنی پایه داریم، پس چرا اینقدر خروجی این تیم‌ها برای تیم‌های باشگاهی لیگ برتر ما، تیم ملی ما کمه؟ چه اشکالی وجود داره؟ ببینید، به یه سری مشکلات آقای دکتر مازیار اشاره کردن. ما اگر کار اصولی میخوایم انجام بدیم، اگر میخوایم سرمایه گذاری برای تولید بازیکن درست، مثل کشورهایی که دارن این کار رو به درستی طبق برنامه انجام میدن، ما باید به آکادمی های فوتبالمون، به مدارس فوتبالمون توجه ویژه بکنیم. دوستان عزیز، حتما باید بودجه خاصی براشون در نظر گرفته بشه. مربیان بسیار کارآمد در رده‌های سنی پایه باید توی آکادمی ها به کار گرفته بشن، و بعد ما بتوانیم در طی میان مدت، برنامه میان مدت و دراز مدت، منتظر نتیجه این کار باشیم. همین جوری اگه بخوایم ادامه بدیم، تا سالهای سال هم ما بازم بشینیم اینجا بحث بکنیم، شما دوستان عزیز شنونده نظر بدید، کارشناسان بیان نظر بدن، راه به جایی نخواهیم برد. اینو باید بپذیریم که اگر با برنامه حرکت نکنیم، تا سالهای سال وضع به همین منوال خواهد بود. مگر اینکه عرض میکنم به بهانه شعار سال بنشینیم یه برنامه‌ریزی اصولی بکنیم، حداقل امسال برای بخش‌های مختلف میتوانیم و سرمایه‌گذاری بکنیم، برای تولید، برای بازیکن، برای مدیر، برای سرمایه‌گذاری برای تولید فرهنگ و اخلاق در ورزش. ببینید الان چه خبره، تو همین هفته گذشته لیگ برتر ببینید چه اتفاقات غیر اخلاقی و غیر فرهنگی در مسابقات ما به وجود اومد. ما برای همه اینها باید بتوانیم سرمایه‌گذاری بکنیم برای تولیدش. اگر برنامه ریزی نکنیم، عرض میکنم تا سالهای سال ما هر چقدر بحث بکنیم و کارشناسان هم نظر بدن، شرایط تغییر متاسفانه نخواهد کرد.
درود بر شما. خب بریم سراغ بخش یادداشت روز و در سال جدید بار دیگه همراه بشیم با دیگر همکار ارجمندمون جناب آقای بهمن اسدی.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز، یادداشت روز با موضوع لزوم تولید بازیکنان نخبه و ستاره در فوتبال ایران رو تقدیم حضورتون میکنم. با نگاهی گذرا به تاریخ فوتبال ایران، به سادگی به این موضوع میرسیم که تولید بازیکن نخبه یا ستاره وجه تمایز فوتبال ما با سایر کشورهای آسیایی بوده. در هر دوره‌ای از این چشمه جوشان ستاره‌ای متولد شدن و در سطح آسیا و حتی گاهی در جهان خودشون رو مطرح کردن. این شرایط سالها باعث شده تا ما در مقابله با کشورهایی که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کردن همیشه حریف محترم و سرسخت باشیم. از زمانی که تیمهای رقیب با برنامه ریزی و حمایت لازم مقابل ما سفارایی کردن، یک تازی فوتبال ما به پایان رسید و اینه که اونها با استفاده از ستاره‌های خارجی حداقل در رده‌های باشگاهی عمل می‌کنن، شرایط کاملا به سود اونها تغییر مسیر داده. نگرانی‌ها وقتی بیشتر میشه که ببینیم ما در زمینه کشف و پرورش استعدادها حتی نسبت به گذشته هم عقب‌تر رفتیم. اگر روزگاری باشگاه‌های بازیکن‌ساز که تعدادشون کم هم نبودن با استفاده از بسترهای لازم و امکانات حداقلی بازیکن نخبه و ستاره پرورش میدادن، امروز اونها چنین امکانی رو ندارن و هزینه‌های بالا در کنار عدم حمایت از باشگاه‌های بازیکن‌ساز که در سایه نبود قوانین حمایتی صورت گرفته، کرکره چنین باشگاه‌هایی رو کاملا پایین کشیده. اتفاقی که با وجود مباحث اخلاقی و رعایت اصول فرهنگی و بازی جوانمردانه در باشگاه‌های خلق و سایه روز به روز به جای شیرینی به فوتبال ما تلخی رو تزریق میکنه. تردیدی نیست که امروز ما در بخش‌های پایه فوتبال شرایط خوبی نداریم. لیگ‌های ما حتی در دسته اول و دوم خیلی در بحث تولید بازیکن نخبه و ستاره موفق نیستن. نتیجه گرایی و میل به درآمدسازی برای بقای بیشتر حرف اول و آخر فوتبال ما شده. هرچقدر تحلیلگران و اهل فن از خطر بزرگی به نام فروکش کردن توانایی‌های فنی یاد می‌کنند، اما ظاهراً گوش شنوایی برای شنیدن و حل این مشکل پیدا نمیشه. گویا در این باره هیچ کس خودش رو مسئول و دارای وظیفه نمیبینه. در خلأ اتاق فکری که به لحاظ ساختاری در پی شناخت این ضعف و بیماری و نوشتن نسخه شفابخش باشه رو مشاهده نمیکنیم و ظاهراً کشتی طوفان زده فوتبال ما در این زمینه هر لحظه با بیم غرق شدن روبروه. در این باره قطعا جریانات دلالی که منافع زودگذر رو مد نظر دارن دخیلن تا موضوع بلند مدت کشف و پرورش استعدادها با نیشخند مواجه باشه. فوتبالی که روزگاری با القاب سرطلایی و پاتلایی نونهالان و نوجوانان رو به سمت خودش میکشون، امروز با استقبال این همه علاقمند جوابگوی اونها نیست. نوجوانی که در گذشته با وعده جایزه کفش و لباس به سمت فوتبال می اومد، امروز برای یه تست معمولی مجبور به پرداخت هزینه گزافه. مدیرانی که از ثبات لازم هم برخوردار نیستن، فرصت کار ریشه‌ای رو ندارن و ما از چنین شرایطی چگونه میتونیم انتظار تولد نخبه و ستاره رو داشته باشیم؟ وقتی در شعار سال موضوع تولید مطرح میشه، قطعا این بحث در همه زمینه‌ها باید منظور نظر باشه و براش برنامه داشته باشیم. فوتبال به دلیل قدرت فراوان دربرگیری در رشته‌های مختلف ورزشی با هر روز غفلت در موضوع پرورش استعدادها و ستاره‌ها آینده خودش رو در مخاطره جدی می‌بینه. باید امیدوار باشیم که با ورود به دوره جدید مدیریت در فوتبال شاهد توجه ویژه به این بخش و جذب حمایت‌های لازم باشیم. دولت و همه مراجع زیرب در این باره هر چقدر در این باره حمایت کنن و هزینه کنن، باید باور کنیم که این سرمایه است. که در این خصوص فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا نوبتی بعد، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از جناب آقای بهمن اسدی که بخش یادداشت روز تقدیم حضور شما عزیزان کرد. خوشبختانه ما شنوندگان عزیزی داریم، شنوندگان فریخته‌ای که به حال تخصصشون هم فوتبال هست. پیشکسوتان عزیز دوستان من اشاره کردن که برنامه ما رو آقای رسول کربکندی هم دارن میشنوند، پیشکسوت عزیز فوتبال کشور، پیشکسوت عزیز ملی ما، که حالا ما انشالله سعی می‌کنیم فردا مفصل در همین برنامه خدمتشون باشیم، چون نکاتی داشته آقای کربکندی. اما بریم سراغ مهمان عزیز دیگر برنامه همیشه با ورزش. جناب حسین عبدی سرمربی محترم تیم ملی فوتبال جوانان کشورمون که به هر حال در مقطعی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان زحمات زیادی کشید، تیم ما در جام جهانی موفق عمل کرد و به هر حال در مقطعی هم به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان که البته در تیم ملی جوانان ما علیرغم شایستگی بچه‌هامون نتونستیم اون نتیجه مد نظر رو در رقابت‌های قهرمانی آسیا به دست بیاریم. جناب عبدی عزیز درود بر شما، وقتتون بخیر باشه، سال نو هم خدمتتون تبریک عرض
می‌کنم. منم خدمتتون جناب عبدی سلام عرض می‌کنم، سال نوتون مبارک.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و تمام مردم عزیز ما که صدای منو می‌شنون، سال نو هم به همه هموطنان تبریک عرض.
خیلی ممنون جناب عبدی. آقای والیزاده بفهم.
بله جناب عبدی، با توجه به تجربه گرانسنگ شما در واقع مربیگری تیم‌های پایه که خب اخیراً هم سرمربی تیم جوانان کشورمون بودید، ما داریم درباره تولید بازیکن صحبت میکنیم، سرمایه گذاری برای تولید بازیکن و مشکلاتی که در این زمینه وجود داره. حالا این مشکلات برمیگرده شاید به آکادمی های باشگاه های ما یا بسیاری موارد دیگری که شما چون از نزدیک دستن در کار ماجرا بودید و مشکلات رو میدونید، خیلی دوست داریم از زبان شما بشنویم که چه واقعا چه مشکلاتی هست که ما نمیتونیم به طور کامل این استعدادها رو بشناسیم و از وجودشون تو فوتبالمون استفاده بکنیم.
خب من باید خدمتتون عرض بکنم.
فقط آقای عبدی عزیز من عذرخواهی می‌کنم، فکر کنم در محیطی هستید که
آقای برم یه طرف یه ذره
استفاده کنم. یه وقتی صدای مزاحمت داره ایجاد می‌کنه. بله.
خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. خب من باید خدمتتون عرض بکنم که در رابطه با تولید بازیکن و همینطور این که ما چرا بعضی اوقات سر مشکل می‌شیم، خب خیلی از فاکتورها هستش که باید در مورد اون باها، یعنی باید ما دست به گریبان هستیم. در مورد این که ما چگونه میتونیم این کار انجام بدیم، خب مطمئنن باشگاه ها باید این قضیه رو خودشون هندل بکنن و بتونن به تیم های ملی کمک بکنن. غیر از آموزشگاه ها که به قول معروف در گذشته این تولید بازیکن و این حجم زیادی از پتانسیل های فردی که در به قول معروف توی سیستم آموزش پرورش ما بود و اونها رو میتونستن آموزش بدن و کمک بکنن به باشگاه ها که وارد باشگاه ها بشن، که همینطور که الان میبینیم تو خیلی از کشورهای دیگه این اتفاق میفته، شما بعضی از این تولیدات رو و بعضی از این پتانسیل ها رو اونجا شناسایی میکنید. اما اگر بخوایم یه مقدار از دید دیگه‌ای به این قضیه نگاه بکنیم، مسئله نگرش یا اون اتیتیوتی که باید باشه نسبت به این که ما برای آینده چه خواهیم کرد و چه باید بکنیم، خیلی فاکتور حائز اهمیتی از خودش نشون میده.
یعنی نگاه به آینده، نه نگاه به جلوی پامون در واقع.
دقیقا نگاه کنید، ما چند تا فاکتور هست که من اگه بخوام مفصل بگم یه مقدار از حوصله برنامه‌تون دور میشه، ولی مسئله اتیتیود یا نگرش این قضیه خیلی مهم هست. ما میخوایم برای چه چیزی این بازیکنها رو پیدا بکنیم و چه فعل و انفعالاتی رو باید انجام بدیم که اینها بتونن پتانسیل خودشون رو به بالفعل تبدیل بکنن، علک بشن تا بتونن به عنوان یک سری از نخبه هایی که به تیمها و بعد از اون نخبه ترینشون بتونه به تیمهای ملی راه پیدا بکنه، باید این نگرش باشه و براش برنامه ریزی بشه. همیشه در مورد این کی فاکتورهایی که من خدمتون عرض میکنم، خیلی از دوستان در اینجا و در بعضی از برنامه ها اول بودجه رو لحاظ میکنن، اما به نظر من ما بزرگترین اشتباهمون این هست، ما باید روی پتانسیل های انسانی خودمون، یعنی اون منابع انسانی خودمون به عنوان کسانی که میخوان آینده رو ترسیم بکنن، باید یه مقدار نگاه ویژه تری داشته باشیم و بعد برنامه باشه و بعد بودجه باشه. یعنی اینجوری نباید باشه که ما بگیم خب چون که پول نیست پس ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. اتفاقا این قضیه چون با عوامل انسانی طرف هست، شما باید ظرفیت‌های انسانی رو پرورش بدید. من خودم وقتی خیلی کوچک بودم، خب ما بچه جنوب شهر بودیم، 13 آبان بودیم، اونجا زمین‌های خاکی زیادی بود. هیچ هزینه‌ای هم، یعنی اون مسئله پول مسئله اصلی نبود. بلکه مسئله اصلی پتانسیل های انسانی و استعدادهای
چقدر بازیکنای خوبی از اون زمینای خاکی می اومدن بیرون. آقای
دقیقاً یا کنید من هیچ وقت نمیتونم اینو فراموش کنم که پنج شنبه بعد از ظهر و جمعه فکر میکنم در تهران شاید هزاران فوتبالیست از سطوح مختلف از نوجوانان تا بزرگسالان در این زمینای خاکی میتونستن خودشون رو نشون بدن و بعد یواش یواش اینها میتونستن به باشگاه‌ها راه پیدا بکنن. خب حالا اگر این پتانسیل های انسانی رو به عنوان منابع انسانی با استعداد ما شناسایی میکنیم، چه کسی باید اونها رو پرورش بده؟ اینجا مسئله ادویکیشن یا تربیت اینها پیش میاد. یکی از چیزهایی که و نکاتی که باید روی این قضیه خیلی فکر بشه این که اگر شما این یه چیز کلی هست، یه ترسیم کلی که من خدمتتون عرض میکنم، شما نتیجه میخواین، اولا باید بدونید نگرشتون نسبت به نتیجه چیه. نتیجه بردهای مقطعیه یا یک پروسه بلند مدت. اینو اول باید کنار بیایم با خودمون که آقا ما قراره که بردهای مقطعی به هر ترتیبی که به دست میاد و دنبال اون باشیم، یا اینکه در نهایت بتونیم 10 سال 12 سال تیم‌های با قدرتی داشته باشیم در تیم‌های ملی و حتی باشگاهی. این رو اول باید با خودمون کنار بیاییم. اگر ما نتیجه رو مشخص کردیم چی می‌خوایم، برای گرفتن نتیجه باید اجرای مناسب داشته باشیم و اگر اجرای مناسب می‌خوایم باید بازیکن‌های با کیفیت و با پتانسیل بالا داشته باشیم. برای اینکه بازیکن‌های با استعداد و خوبی رو تربیت بکنیم مربیان خیلی خوبی می‌خوایم و اگر مربیان خوبی می‌خوایم باید انسان‌های خوبی رو برای این قضیه انتخاب بکنیم. اگر از اون ور قضیه نگاه بکنیم، انسان‌های خوب میتونن اون نتایجی که برای اون برنامه‌ریزی شده رو رقم بزنن. نگاه کنیم ما نمیتونیم با چجوری عرض بکنم بعضی از شناخت‌های سطحی به عملکردهای عمقی برسیم و یا گسترش اون دیولپ اون برسیم. رو همین حساب باید هر روز از هر بقول معروف کنش و واکنشی از هر بازی ما یاد بگیریم. هیچ وقت پروسه یادگیری متوقف نمیشه، هر روز برای همه تکرار میشه. من خودم در همه این سالها هر روز دارم یاد میگیرم. چرا؟ چون میدونم هیچ وقت پروسه یادگیری متوقف نمیشه. اگر یک نفر بگه من همه چیز رو میدونم، مطمئن باشین هیچ چیزی نمیدونه، بلکه میتونه برای یادگیری، برای تجربه، برای اینکه بتونه آینده رو به ترسیم بکشه و این رو انتقال بده، باید هر روز خودش رو آپدیت بکنه، هر روز یاد بگیره و بدونه که برای اون نگرشی که باید بهش برسن و اون نتیجه‌ای که از باب نگرش ایجاد میشه همه دست به دست هم بدن، همه ارکان تا به اون برسن. اما زیر ساختارها مهمه، غیر از نگرش این که آیا ما میخوایم فقط درآمد و یا بردهای سطحی داشته باشیم، آنی داشته باشیم، مهمه. یا اینکه ما باید سرویسی به پتانسیل های انسانی خودمون بدیم که بدون دغدغه خانواده ها در هر کجای ایران بتونن بچه هاشون رو به عنوان یه استعداد معرفی کنن، نه فقط در فوتبال بلکه در تمام رشته ها. و هم حساب فکر میکنم من زیاد صحبت کردم.
نه خواهش میکنم، استفاده
بحث ها گسترده است.
بله متوجهم. آقای عبدی به یه نکته خیلی مهم اشاره فرمودید و اون هم مربیان خوب و با کیفیت که باید انسان‌های خوبی هم باشن، به خصوص بله. تو رده‌های سنی پایه ما با یه سری مسائل هم همیشه مواجهیم دیگه، یعنی
بله.
مربی که داره تو اون رده‌های سنی کار میکنه اول باید یک انسان فرهیخته باشه و بعد حالا از نظر فنی هم شرایط مناسبی داشته باشه. ما واقعا داریم این تعداد، ببینید ما استعداد توی کشور زیاد داریم، اما مربی که در سطوح پایه با توجه به شرایطی که شما بهش اشاره کردید که بخوان اینها رو آموزش بدن، تبدیل بکنن به یک بازیکن با کیفیت که به درد تیم‌های ملی ما بخوره، این تعداد مربی خوب آیا ما واقعا داریم در سطح کشور؟
این برمیگرده، البته که میتونیم، پتانسیل های فولادهی هست، مربی های زیاد خیلی خوبی هستن، شاید شناخته شده نباشن اما در سطح خودشون دارن خیلی خوب کار میکنن. اما این برمیگرده به آموزش مربیان در ایران. من در ایران این رو من نرفتم در ایران، من تو انگلستان این رو یعنی گذروندم و به فول لایسنس رسیدم که بتونم یک بخشی از اون رو ایرانیزه بکنم و در ایران ایجاد انجام بدم. شاید من برای اینکه تیم ملی نوجوانان و جوانان خوبی داشته باشیم و این پروسه ادامه پیدا بکنه، شاید دو بار که اغراق‌آمیز، ولی یه بار و نصفی حداقل خیلی از جاهای ایران رو رفتم و بازیکنها رو از هر جا که بود فقط بر استعدادشون نگاه کردیم. در مورد مربیگری هم همین هست، این که باید اولا بدونن در کجا قرار دارن و باید همه دست به دست هم بدن، بهترین ها انتخاب بشن از همه لحاظ که بتونیم، چون مربیگری این معلمی مونه، باید شما دقیقا. از خودتون بگذرید. یعنی امروز نخواهید به قول معروف کاری رو انجام بدید که باید در طول 10 سال انجام بشه، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ ارتقاء درجه مربیگری و یا هر چیزی از این قبیل. همه بعضی از اوقات من نگاه میکنم میبینم خیلی از آدم‌هایی که خب در جاهای مختلف هستن، چون که فوتبال جاذبه‌های زیادی داره، خیلی سریع می‌خوان به اونجا برسن از هر طریقی. خب این لطمه خواهد زد و نباید این اتفاق به این صورت بیفته. باید به نظر من اینها رو روش داد، همون جوری که بازیکن‌ها رو باید روش داد، باید در کنار هم بیان، بدونن در کجا هستن، از خودشون بگذرن، مسائل رو در یک پروسه بلند مدت ببینن، نه پروسه های آنی، و ایشالله که بشه یک کار بزرگ انجام داد که اون قدم سبزی باشه، اثر سبزی باشه واسه فوتبال. امیدوارم که این اتفاق برای فوتبال ما بیفته، ولی مهمترین فاکتور برای تولید بازیکن‌های با کیفیت تولید مربیان با کیفیت و نگاه منطقی اونها از نظر انسانی هست که بتونن پتانسیل ها رو بالا ببرن. شما میدونید در یک مربی، حالا من زیاد میگم آخه در این زمینه من بخوام زیاد صحبت بکنم حوصله‌تون سر خواهد،
نه حوصله ما که اصلا سر نمیره، شنوندگانم استفاده میکنن، فقط زمان ما محدوده. بفرمایید اینو، چون من یه سوال دیگه هم دارم. بفرمایید.
خواهش میکنم.
ما تقریبا 5 دقیقه وقت مفید داریم خدمت شما باشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. نگاه کنید، ما نمیتونیم یه بازیکن رو یا یک تیم فوتبال رو برای یه پایه تاکتیک یا تکنیک بچینیم. شما نگاه کنید، بحث تاکتیک و تکنیک هست، بحث فیزیکال هست که باید آمادش بکنیم.
بله.
بحث منتال هست که اونها اعتماد به نفس لازم داشته باشن. بله.
بله.
و بحث سوشال هست که مهمترین قسمت اون بحث اجتماعی هست، بحث احترامات هست، بحث روشی هستش که اونا زندگی میکنن، بحث این هستش که چجوری به تیم رقیب، تیم خودشون، مربیا، حتی داور و به قول معروف تماشاگران هست، هر کدوم از اینها رو ازش حذف بکنیم ما به نتیجه نخواهیم رسید و هر کدوم رو کمکاری بکنیم اون تیم در یک جایی درجا خواهد زد. برد و باخت در فوتبال از لحاظ نتیجه و برد و باخت همیشه هست. شما نمیتونید این رو بگید آقا نیست. مثلا ما با وقتی که رفتیم همین با جوانان که بودیم، بچه‌ها با قدرت 9 امتیاز گرفتن و با یه گل خورده اومدن بالا. بازی با ژاپنی که شاید در ذهنیت‌ها همیشه ژاپن یه تابویی بود، یه بقول معروف یه چی میگم بهش، آدم تو خواب کابوسی میبینه برای اینکه در فوتبال بهشون نخوره، اما بچه‌ها یکی جلو بودن، 120 دقیقه با پنالتی از شدن. اگر ما با پنالتی میبردیم اونها رو، میدونید ژاپنیا چه میکردن؟ یعنی این سوال رو باید از خودمون بکنیم، آیا اونا نگرششون به فوتبال مثل ماست یا مثل تیمای دیگه است؟ نه، ما اونا رو ژاپن رو بردیم تو نوجوانان در یک تورنمنتی، اون ما خیلی خوشحال بودیم، اونا از همونجا جمع کردن رفتن، اتفاقا سردم کردن و بعد رفتن توی تورنمنت دیگه. اینجا هم اگر میباختن دوباره همین اتفاق میرفتن برای تورنمنت بعد خودشونو آماده بکنن. باید نگرشو عوض کرد و باید برای پیشرفت از خودمون گذشت.
آقای عبدی، سوالی که برای من مطرح شد، تو این رده های سنی مربیای تیمای ملی، خود شما گفتید این کارو کردید، میرن میگردن، حالا گفتید یه بار و نصفی من این کارو کردم، رفتید بازیکن پیدا کردید، توی دنیا آیا این رسمه که سرمربی تیم ملی مثلا جوانان و جوانان خودش بره بگرده بازیکن پیدا کنه، یا نه وقتی باشگاه ها تو زمینه رده های سنی فعالن میتونه سرمربی تیم ملی بره آکادمی این باشگاه، آکادمی اون باشگاه، دوتا از این باشگاه، چهار تا از اون باشگاه انتخاب کنه بیاره تو تیم ملی، نره در سطح کشور بگرده؟ من چون خودم نمیدونم از شما میپرسم، تو دنیا چه جوریه؟
یا کنید من انگلستان رو بگم که خودم تجربه در کنار زیر 18 ساله اونها رو داشتم یه مدت، یا کنید اونها باشگاه ها رو میرن، زیر 17 ساله همه باشگاه ها رو میرن، باشگاه های لیگ برترشون، لیگ یکشون، همه رو میبینن، اونهایی که تو بالا هستن
چون آکادمی فعال دارن اونها.
دقیقاً یا کنید اونجا برای مثلا میگم اگر یک تیمی آکادمیش اول بشه بهشون امکانات بیشتر هم از طرف باشگاه هم از طرف فدراسیون بهشون میدن. من اون سالی که سال 2000 فکر میکنم 12 بود یا 11 بود اونجا بودم، مثلا 800 هزار پوند مثلا به اون آکادمی میدادن که آقا شما خوب عمل کردید و بیاید اینو ادامه بدید. آکادمی ها باشگاهشون چیکار میکردن؟ بازی برد و باختشون مهم نبود، اینکه چند تا بازیکن به بزرگسالانشون دادن مهم بود. مثلا ولفرهمپتون در اون سال در سال 2006 اومده بود، پروژهشون این بود، این همون نگرشی که خدمتتون عرض میکنم، بهشون گفته بود به آکادمیشون شما مثلا 2.5 میلیون پوند باید بهتون هزینه هاتون رو میدیم، اما در عرض 4 سال 2 تا بازیکن به ما بدین. این پروژهشون بود در عرض 4 سال. وقتی 2 سال گذشته بود، در عرض 2 سال اینا چند تا بازیکن، 4 تا یا 5 تا بازیکن به بزرگسالانشون داده بودن که به عنوان بهترین آکادمی شناخته شده بودن، و وقتی که اینو داده بودن اومدن بودجهشون رو بعد از 2 سال کردن 5 میلیون پوند. چرا؟ چون شما جلو جلو این همه این سرمایه گذاری رو برگردوندین. اون موقع هر کدوم از این بازیکن ها 20 میلیون پوند میارزید، یعنی اینا تولید کرده بودن به اونا داده بودن. حالا وقتی اونا 20 میلیون
در واقع همون مثلا سرمایه گذاری کردن که برای تولید کردن دیگه،
دقیقاً اونا برگردوندن. برای تیمای ملی هم خب کارشون راحت تره، فقط آکادمی ها و جاهای دیگر رو میبینن در سطوح بالا. اما در ایران من ببخشید نمیخوام چیز بکنم، ولی این مسئله این که مدارس فوتبال که خیلی هم خوبه باید باشه، اما مسئله پول رو نباید اول قضیه باعث پیشرفت یه بازیکن بدونیم. اینکه اونهایی که پول دارن پس باید بهتر و بیشتر رشد بکنن، این مسابقه 100 متر میمونه که اونایی که پول دارن مثلا 50 مترشو جلوتر باید وایسن. خب این اصلا فیر نیست، این اصلا نمیتونه
عادلانه نیست،
عادلانه باشه. پس ما باید چه باید بکنیم؟ باید بریم همه جا رو ببینیم. شما من اولین بار الان تو اینجا دارم میگم، ما بعضی از بازیکنایی که تو نوجوانان حدود 18500 نفر رو خودم دیدم و خود فدراسیون هماهنگ کرد و تیم‌های آکادمی‌ها رو دیدم، بعد از اون باز هم تو جوانان 5-6 هزار نفر رو دیدم. چرا؟ به خاطر اینکه می‌خواستم کسی از جلوی چشم نمونه، و اتفاقاً یه چیزی حدود فکر میکنم 10-11 نفری که یا دیده نشده بودن یا اصلا هیچ تیمی نداشتن ما پیدا کردیم که الان تو لیگ برتر دارن بازی میکنن، و یه مقدار سیکل تولید بازیکن برعکس شد، یعنی ما از تیم ملی دادیم به
باشگاه. بله. آقای عبدی خیلی ممنونی، واقعا استفاده کردیم. آقای عبدی سیمانو برای تو روزه توفیق داریم، ممنونی. آقای عبدی یه سال خیلی کوتاه برای تیم امید با شما صحبت شده؟
اجازه بدید من این صحبتو نکنم، چون که هر کاری که فدراسیون صلاح بدونه اون کارا انجام
میده. متشکرم.
بود بر شما، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. خدافظ. خدافظ.
خب استاد ولی‌زاده عزیز.
بله. آقای عبدی خیلی نکات خوبی رو به خصوص راجع به همین باشگاهی انگلستان که خب می‌بینید دیگه باشگاه تو رده باشگاهی واقعا انگلستان توی 3-4 تا کشور اولی که در حرف اولو میزنه، مثلا اسپانیا، انگلستان، آلمان، ایتالیاس، و ببینید که چگونه اونا سرمایه گذاری میکنن و بازیکن تولید میکنن و بعد افزایش میدن بودجه ها رو. خب این یه کار اصولی است دیگه، اون کاری که ما از ابتدا داریم راجبش صحبت میکنیم که آقا باید یه برنامه‌ریزی دقیق اصولی وجود داشته باشه. تا وقتی برنامه‌ریزی نکنیم در به همین پاشنه خواهد چرخید. دوستان عزیز شنونده، این دوتا گفتگویی که ما امروز داشتیم نکات بسیار ارزشمندی توش بود که ما همیشه تلاش میکنیم نکات ارزشمند رو بگیریم منتقل بکنیم به شنوندگان عزیزمون و منتقل بکنیم به اونهایی که باید تصمیم بگیرن در این زمینه. حالا اگر تصمیم گرفتن کار اصولی انجام بدن که ما فبها رسالتمون رو به درستی انجام دادیم، اگرم تصمیم نگرفتن باز ما رسالتمون رو به درستی انجام دادیم، اونا اشتباه کردن. خیلی متشکرم، زمان دیگه نداریم، با شما عزیزان و همچنین با آقای نوروزی دوست همکار خوبم خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
درود بر شما، خیلی ممنونم دوستان عزیز شنونده از بذل توجه و محبت شما نسبت به برنامه همیشه با ورزش. انشاءالله فردا شب هم خدمت میرسیم و این بحث رو ادامه خواهیم داد. یا علی و خدا نگهدار.